شش بعد از ظهر در تهران به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در دقایق پیش رو. کارشناسان امکان انفجار تروریستی در هواپیمای سرنگون شده این مصری را بسیار محتمل ارزیابی کردند. نیروهای دولتی سوریه بخش بزرگی از شرق دمشق را از گروه‌های شورشی باز پس گرفتند. و رئیس سازمان اطلاعات داخلی فرانسه میگوید خطر جدی حملات داعش فرانسه را تهدید می‌کند. کارشناسان امور هواپیمایی امکان وقوع انفجار تروریستی در هواپیمای سرنگون شده مصری را بسیار محتمل ارزیابی کردند. هواپیمای ایرباس A320 شرکت هواپیمایی مصر که با 66 سرنشین چهارشنبه شب از فرودگاه شارل دوگل پاریس رهسپار مصر شده بود، دقایقی پس از ورود به حریم هوایی مصر بر فراز دریای مدیترانه از صفحه رادار ناپدید شد. یک بار دیگه همکارم هانا کاویانی در استودیوی رادیو فردا تا ما را در جریان جزئیات بیشتر این خبر قرار بده. هانا، ساعت پیش گفتی که چند احتمال برای سقوط وجود داره. آیا اطلاعات دقیق تری در مورد این احتمالات مطرح شده به دست اومده؟
روی در راستای این صحبتی که این کارشناسانی که با خبرگزاری فرانسه صحبت کرده بودن در ابتدای ساعتی که ما این اخبار رو دریافت میکردیم درباره این هواپیمای خطوط هوایی مصر، حال وزیر امور هوایی مصر هم گفته که احتمال اینکه هواپیما توسط حمله تروریستی سقوط کرده باشه تا یک نقص فنی بسیار بیشتره. البته خیلی از کارشناسان هم اکنون شوکه شدن و میگن که خیلی زوده برای اینکه یک همچین نتیجه گیری بشه. در این حال گفته شده در مصر، مقام های مصری گفتند که هیچ یک از مسافران این هواپیما، کسایی که وارد این هواپیما شدن، مشکل امنیتی نداشتند. رئیس FSB دستگاه امنیتی روسیه هم درباره اتفاق امروز اظهار نظر کرده و گفته که احتمال بیشتر اینه که یک اقدام تروریستی انجام شده باشه. دقایقی پیش تلویزیون یونان به نقل از مقام‌های یونانی گزارش داد که دو شی پلاستیکی رو در آب‌های مدیترانه در نزدیکی سواحل جزیره کرت، جزیره یونانی کرت، پیدا کردند که حال باید دید که آیا این اشیاء پیدا شده مرتبط هست به هواپیمای سقوط کرده یا خیر. در این منطقه از مدیترانه، در شرق مدیترانه بین یونان و مصر، مشخصاً عملیات جستجوی خیلی پرش کتابی در جریان هست. پیش بینی میشه که کار یافتن این هواپیما یا آنچه که از اون باقی مونده سریعتر از پرونده های پیشین سقوط هواپیما باشه، از جمله مثلا هواپیمای خطوط هوایی مالزی رو که در اقیانوس هند داشتیم. به هر حال مدیترانه هم فضای کوچکتری است، هم رفت آمد کشتی ها اونجا بسیار زیاد هست و تحت کنترل بیشتری هست این منطقه. برای همین کار بررسی اونچه که میشه از هواپیما پیدا کرد، جستجو، کار جستجو ادامه داره.
هانا، آیا مشخص شده که هواپیما کی و چطور ناپدید شده؟
ببین، ما داریم راجع به یک هواپیمای A320 ایرباس صحبت میکنیم که از شارل دوگل شب گذشته راهی قاهره شده. مسیر رو به صورت عادی داشته طی میکرده، از یونان هم به صورت عادی گذشته، خلبان در ارتباط بوده با زمین در وقتی که در آسمان یونان بوده و به محض اینکه وارد حریم هوایی مصر شده در اونجا مشکل شروع میشه. خلبان به پیام‌هایی که از زمین براش فرستاده می شده برای زمانی که وارد حریم هوایی جدید میشه پاسخ نداده و ناپدید شده از رادار. اما اون چیزی که مقام های دفاعی یونان گفتند اینه که این ناپدید شدن به یک باره انجام نشده. هواپیما یک چرخش ناگهانی داشته، به ناگهان ارتفاعش کم شده. برای همین هم هستش که الان احتمالات و گمان زنی ها رفته به سمت اینکه شاید یک اتفاق مثلا تروریستی افتاده باشه یا این که مثلا کسی وارد کاکپیت اتاق که خلبان شده باشه و کنترل هواپیما رو در دست گرفته باشه و اون رو رو به سقوط برده باشه. وضعیت این چنینی هست. هم در فرانسه در فرودگاه شارل دوگل مشخصا، جایی که به هر حال سطح هشدار امنیتی بسیار بالا بوده پس از حملاتی که ما در ماه‌های گذشته در فرانسه داشتیم، هم در اونجا تحقیقاتی آغاز شده به دلیل اینکه حال فقط اگر که بخوان احتمال احتمال مسئله تروریستی رو بدن فقط اون چیزی که در داخل هواپیما اتفاق افتاده نیست. یک چرخه بسیار بزرگی از آدم‌ها بیرون از هواپیما هم هستند، از خدمه بیرون از هواپیما، خدمه فرودگاه، همه اینها رو باید بررسی بکنن و کارها در حال انجام هست. هماهنگی‌های انجام شده، روسیه، آمریکا، بریتانیا همه اعلام آمادگی کردن که کمک بکنن در تحقیقات در این زمینه، اما همچنان ما نمی‌دونیم که برای این پرواز شماره MS-804 که 66 سرنشین داشته دقیقاً چه اتفاقی افتاده.
حالا کمی برای ما از سابقه سوانح هوایی در مصر بگو. آیا سوانح هوایی در مصر پیشینه زیادی داره؟
وقتی که صحبت از تروریسم بشه ما حافظه‌مون بسیار تازه هست در این زمینه، از جهت اینکه در صحرای سینا در ماه‌های گذشته ما شاهد بودیم که یک هواپیمای خطوط هوایی روسیه در اونجا سقوط کرد، 224 تن کشته شدن در اون هواپیما، بسیاریشون گردشگر بودن و این سقوط رو هم روسیه هم کشورهای غربی گفتن که به دلیل یک بمبی بوده که منفجر شده در داخل هواپیما، یکی از گروه‌های مرتبط با گروه موسوم خلافت اسلامی هم بر عهده گرفته بود. اما خطوط هوایی مصر، شرکتی که هم اکنون با مشکل مواجه شده، آخرین سانحه‌ای که داشته مربوط به سال 2002 حدود 14 سال پیش میشه که یک بوئینگ 737 به یک تپه خورد و 14 نفر کشته شدند.
سپاسگزارم از هانا کاویانی که امروز ما رو در جریان آخرین خبرهای سقوط هواپیمای مصری قرار داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نیروهای ارتش سوریه و حزب الله لبنان روز پنجشنبه بخش بزرگی از جنوب شرقی دمشق را از گروه‌های شورشی بازپس گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش سوریه و نیروهای حزب الله صبح پنجشنبه پس از تصرف شهر دیرالعصافیر وارد مناطق اطراف قطعه شدند. هرچند قطعه هنوز در دست نیروهای شورشی است، اما به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه این پیروزی راه پیشروی‌های بیشتری را با می‌گشاید. دیدبان حقوق بشر سوریه این پیروزی را یکی از مهم‌ترین پیشروی‌های نیروهای دولتی در سال جاری دانسته است. رئیس سازمان اطلاعات داخلی فرانسه هشدار داد که گروه خلافت اسلامی یا داعش قصد دارد به موجی از حملات در فرانسه دست بزند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پاتریک کالوار در نشسته کمیته دفاع ملی پارلمان فرانسه گفت این حملات ممکن است به شکلی جدید و به صورت بمب‌گذاری‌های متوالی در اماکن پر رفت و آمد صورت گیرد. و اما مسکو اعلام کرده به تعهدات خود برای تحویل سامانه دفاع موشکی 300 به ایران پایبند است، اما تسلیحات پیشرفته دیگری به تهران نخواهد فروخت. آنا رایسکارا گزارش می‌دهد.
الکساندر فامین، رئیس سازمان فدرال همکاری‌های فنی نظامی روسیه، به خبرنگاران گفت نخستین محموله از سامانه‌های دفاع موشکی 300 تحویل ایران شد. او سوال‌ها درباره این که این محموله شامل چیست و چه زمانی این سیستم به طور کامل در اختیار ایران قرار خواهد گرفت را بی پاسخ گذاشت و گفت از زمانی که برای فروش این سامانه‌ها تصمیم گیری شد، این قرارداد در حال اجراست. اما پنجشنبه ولادیمیر کوژن، مشاور رئیس جمهور روسیه، در همکاری‌های فنی نظامی گفت محموله‌ای که تاکنون به ایران تحویل شده شامل تقریباً یک گردان کامل است. او افزود تا پایان سال اجرای تعهدات خود در چارچوب این قرارداد را تکمیل خواهیم کرد. وی همچنین با اشاره به شکایتی که ایران در رابطه با لغو قرارداد پیشین تحویل 300 علیه روسیه کرده بود، به خبرنگاران گفت طرف ایرانی تمام اسناد در رابطه با پسگیری این شکایت را به دادگاه فرستاده و اکنون این روال مراحل حقوقی خود را طی می‌کند. کنستانتین ماکیینکا، کارشناس نظامی در مسکو، تحویل 300 را عامل کلیدی احیای همکاری‌های فنی نظامی با ایران می‌داند.
روشن است عدم اجرای قرارداد سال 2007 مشکل بزرگی در روابط روسیه و ایران به وجود آورد و برای احیای اعتماد این برگ ناگوار باید ورق بخورد. البته به دلایل فراوان فنی و سیاسی اجرای این قرارداد همچنان با مشکل روبروست. فکر نمی کنم همکاری های فنی نظامی با ایران اکنون در اولویت دولت روسیه باشد. اما همگی می فهمند که بدون تحویل این سامانه ها این همکاری به کل منتفی است.
چهارشنبه الکساندر فامین، رئیس سازمان فدرال همکاری‌های فنی نظامی روسیه، به خبرنگاران گفت توافق جدید نظامی با ایران در دست بررسی نیست. و افزود در حال حاضر سلاح‌های سبک و غیرکشنده، سامانه‌های پدافند هوایی و ابزار جنگ الکترونیک قابلیت صادرات به ایران را دارند. اما تانک، ناو جنگنده و موشک تهاجمی همه مشمول تحریم‌های سازمان ملل است و تنها به برچیده شدن این تحریم‌ها می‌توان در این باره مذاکره کرد. این در حالی است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دو هفته پیش به ریا نوستی گفته بود اگر ایران برای خرید تانک، خودروی زرهی و یا جنگنده درخواست کند، روسیه آن را بررسی خواهد کرد. او افزود ممنوعیت فروش تسلیحات به ایران لغو شده و صرفاً به مدت 5 سال فروش آن به دریافت مجوز نیاز دارد. ایوان سوپونین، کارشناس مسائل ایران در مسکو، معتقد است توافق‌های نظامی میان روسیه و ایران در حال شکل گیری است.
Кое-что на этой кухне заваривается, и это одно из
اگر هیچ اتفاقی نمی‌افتد، این همه مذاکرات بین نظامیان روس و ایرانی چه معنایی دارد؟ مفهوم رفت آمدهای نظامیان ارشد بین دو کشور چیست؟ پاسخ روشن است. تهران تنها از روسیه و چین میتواند سلاح بخرد. طبعا مسکو هم میخواهد جایگاه خود را در بازار تسلیحات ایران تثبیت کند. بی دلیل نیست که روسیه با غرب بر سر قطعنامه در خصوص فروش تسلیحات به ایران جدال می کند. به نظر می رسد مسکو و تهران بسیار جدی و مصممند که به همکاری های فنی نظامی دو جانبه ادامه دهند.
وزیران دفاع روسیه و ایران در 1-2 سال گذشته چندین دور مذاکره در پایتخت‌های دو کشور انجام دادند. و حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، طی آخرین سفر به مسکو در اوایل اردیبهشت تأکید کرد همکاری‌های دو جانبه طبق نقشه راهی که پیشتر ترسیم شده بود به خوبی در حال گسترش است. پیشتر روزنامه روسیه کامرسانت گزارش داد ایران از روسیه درخواست خرید 8 میلیارد دلار سلاح کرده است. آن رئیسکه رادیو فردا.
توی برنامه چارکنج این هفته از درآمدن دسته در یک خودروی زرهی روسی موقع بازدید ولادیمیر پوتین از نمایشگاه ادوات زرهی و استفاده از گاوها به عنوان مدل‌های انحصاری نقاشی به وسیله یک هنرمند بریتانیایی براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چارکنج رادیو فردا باشید.
00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فردا است که شما میتونید با اون تماس بگیرید و نقطه نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
حکمی که برای خانم نرگس محمدی بریدن مترقیم خیلی هم کم بیشون پندرشون بریدن و شما را بیخردی میخیلی دستن میخیزه برای زندانیه بحرین فلسطین که در بحرین از زندانیه فلسطین در سال نام راکیم دستن برمان درون ها هر شده کنید.
شرم بر قوه قضاییی که مادر جوانی را فقط به جرم اظهار نظر بدون توجه به وضعیت فرزندانش به 16 سال زندان محکوم کرده. کشوری که جنایتکاران و غارتگران آزادانه می‌گردند و مسئولینش در قوه قضاییه بزرگترین زمین‌خواران هستند، چون این محکومیتی به عنوان یک جنایت انسانی در تاریخ ثبت خواهد شد.
شما هم اگر در مورد خبرهای رادیو فردا اظهار نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامک گیر ما هست 2048-799-599-800 و 2048-799-599-860. و اما آخرین خبر این که وزیر بازرگانی ترکیه به عنوان نخست وزیر آینده این کشور انتخاب خواهد شد. سخنگوی حزب عدالت و توسعه روز پنجشنبه اعلام کرد که بینالی یلدریم وزیر کنونی بازرگانی ترکیه تنها نامزد ریاست این حزب برای جایگزینی احمد داوودوغلو است، سمتی که به نخست وزیری او منتهی خواهد شد. بینالی یلدریم در 20 سال گذشته از یاران بسیار نزدیک رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بوده است. حزب عدالت و توسعه که توسط آقای اردوغان تأسیس شده است برای تعیین جانشین احمد داوودوغلو نخست وزیر سابق و رئیس مستعفی این حزب روز یکشنبه کنگره فوق‌العاده برگزار می‌کند. احمد داوودوغلو به دنبال اختلاف نظر با اردوغان در مورد اختیارات رئیس جمهوری اخیراً از نخست وزیری استعفا داد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود. تا آن زمان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.